بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. از نظر موقعیت بحثمون بحث الان در فصل اول از باب ششم از سفر رابع هست. سفر رابع که مباحث نفس باشه مشتمل بر ابوابی هست که 7 باب در این جلد هشتم مطرح شده که الان ما در باب ششمش هستیم. باب ششم از سفر رابع مشتمل بر 2 فصله، چون باب ششم راجع به تجرد نفس ناطقه انسانی است. در فصل اول باب ششم براهین عقلی تجرد نفس ناطقه مطرح میشه و در فصل دوم که بعدن میاد ادله سمعیه و نقلیه بر تجرد نفس ناطقه انسانی. در فصل اول از باب ششم که براهین عقلی تجرد نفس ناطقه مطرح شده 11 برهان ایشون مطرح فرمودن که 5 تا برهان رو سال گذشته خوندیم از این 11 تا برهان رو و 6 تا برهان دیگه باقی مونده که الان ما سر برهان ششم هستیم، یعنی میخواییم از برهان ششم شروع کنیم. این از نظر موقعیت بحثمون که بحثمون در چه موقعیتی قرار گرفته. پس بنابراین بحث الان از اینجا شروع میشه که برهان ششم از براهین 11 گانه بر تجرد نفس ناطقه انسانی. حالا برای اینکه مطالب تفکیک بشه و بیشتر واضح بشه و روشن بشه، یه اصل برهانی در اینجا هست که اصل برهان ششم چیه و بعدم 3 تا مطلب تکمیلی برای تکمیل این برهان ششم، حالا تا برسیم به اشکال و جواب ها به انقلت و قلت ها. قبل از آنی که به این قلت و قلت ها برسیم، چون که 2 تا این قلت و قلت پیرو برهان مطرح خواهد شد، 2 تا اشکال و جواب، و در بین این 2 تا اشکال و جواب یک عنوان عقولوی هست که نقطه نظر خاصی از صدر المتعلین قدس سره مطرح میشه. چون آقای میدونید این براهین خب براهینی است که قوم حکما اقامه کردن و ایشون هم در اینجا نقل میفرماین، منتها نقطه نظرات خاص خودشون رو به طور ممتاز و مشخص مثل همین تحت عنوان عقولو ذکر میفرماین. یه عقولو هم بین 2 تا انقلت و قلت، بین 2 تا اشکال و جواب خواهیم داشت و ایشون مطرح خواهند فرمود و در پایانم یک حکمت عرشیه ای دارن، حکمتون عرشیه. و این کل مطالبی است که حول این برهان ششم مطرح خواهد شد. این حالا فهرست مطالبی که راجع به برهان ششم قرار مطرح بشه. حالا فعلا تا سر اون این قلت و قلت ها، تا سر اشکال و جواب ها، ما 4 تا مطلب رو باید توضیح بدیم و بیان بکنیم، که اصل برهان ششم رو و 3 تا مطلب تکمیلی که در تکمیل برهان ششم 3 تا نکته و 3 تا مطلب هم مطرح میشه، که البته اینها در عبارت تفکیک نشده از یکدیگر، منتها برای وضوح بیشتر و برای اینکه مطالب بیشتر روشن بشه اینها رو ما از هم تفکیک میکنیم در توضیح خارجی. اما اصل برهان ششم بر تجرد نفس ناطقه انسانی این استش که اگر نفس ناطقه که همون قوه عاقله باشه، که ذات نفس و خود نفس همون قوه عاقله هست، اگر نفس ناطقه، اگر قوه عاقله جسدانی و جسمانی باشه، باید در دوران پیری همیشه پیوسته دچار ضعف و رکود و فتور و سستی و اختلال بشه. اگر نفس ناطقه که همون قوه عاقله است، اگر قوه عاقله جسدانی باشه، جسمانی باشه، بدنی باشه، مجرد نباشد، باید همیشه اینطور باشه، پیوسته اینجور باشه که این قوه عاقله در دوران شیخوخت، در دوران پیری دچار ضعف و فتور و سستی و رکود و تعطل و اختلال بشه، و حالان که همیشه اینجوری نیست، همیشه اینجوری نیست که قوه عاقله در دوران پیری دچار ضعف و رکود بشه. پس بنابراین نفس ناطقه و قوه عاقله جسدانی نیست، جسمانی نیست. مجرد است. از نظر منطقی این برهان در قالب قیاس استثنایی اتصالی است، که در اون قیاس استثنایی اتصالی نقیض تالی استثناء میشه و نقیض مقدم رو نتیجه میده. از نظر شکل منطقی این برهان، این برهان ششم در قالب یک قیاس استثنایی اتصالی است. قیاس استثنایی از یک مقدمه شرطیه و یه مقدمه حملیه تشکیل میشه، و اگر قضیه شرطیه شرطیه متصله باشه میشه قیاس استثنایی اتصالی. اون وقت در مقدمه حملیه قیاس استثنایی عین یا نقیض یکی از دو جزء قضیه شرطیه استثنا میشه و عین یا نقیض جزء دیگر را نتیجه میده. پس بنابراین این برهان یک قیاس استثنایی اتصالی است که در مقدمه حملیه قیاس نقیض تالی قضیه شرطیه متصله استثناء میشه و نتیجه میده نقیض مقدم قضیه شرطی متصله رو. به این صورت که اگر قوه عاقل جسمانی باشد، این مقدم تالیش هم اینه که باید همیشه پیوسته در دوران پیری دچار ضعف و رکود و اختلال بشه. این مقدمه شرطیه قیاس. بعد در مقدمه حملیه قیاس نقیض تالی استثناء میشه و اون اینه که همیشه اینطور نیست که قوه عاقله در دوران پیری دچار ضعف و رکود بشه و قیاس نتیجه میده نقیض مقدم را که قوه عاقله جسدانی نیست، جسمانی نیست، بلکه مجرده. اینم شکل منطقی برهان. برای اثبات نقیض تالی که در مقدمه حملیه قیاس استثناء شد، برای اثبات نقیض تالی که نقیض تالی این بود که همیشه اینجوری نیست که قوه عاقله در دوران پیری دچار ضعف و رکود بشه، علیکم السلام، برای اثبات نقیض تالی که در مقدمه حملیه قیاس استثناء شد، یک قیاس اقترانی حملی شکل سوم تشکیل میشه. یه قیاس اقترانی حملی شکل سوم که در شکل سوم اوسط موضوع در هر دو مقدمه قیاس است، یعنی هم در صغرا موضوع و هم در کبرا. یک قیاس اقترانی حملی شکل ثالث تشکیل میشه برای اثبات نقیض تالی که در مقدمه حملیه قیاس استثنای اتصالی استثناء شد و در نهایت قیاس نتیجه داد نقیض مقدم را. و اون قیاس اقترانی حملی شکل ثالث که اثبات میکند نقیض تالی را، عبارت است از این که در قالب شکل سوم هست. صغرای قیاس اقترانی این است که اون چه که شیخ و شخص پیر به وسیله او تعقل می کند قوه عاقل است. کل ما یعقل به شیخ فهو قوتون عاقله. اون چه که به وسیله او شیخ و پیر تعقل می کند عبارت است از قوه عاقله. کبرای قیاس اینه که اون چه که شیخ به وسیله او تعقل میکنه، یا هر چه که شیخ به وسیله او تعقل میکند، اینجوری نیست که در زمان شیخ و خط و پیری دچار ضعف و رکود بشه. ملاحظه میفرمایید که اوسط در هر دو مقدمه، در صغرا و کبرا، هر دو موضوعه. وقت نتیجه این میشه که پس هر قوه عاقله ای در زمان شیخ و خط دچار ضعف و رکود نمیشه. هر قوه عاقله ای در دوران پیری در زمان شیخوخت دچار ضعف و رکود و اختلال و فتور و سستی نمیشه. این هم قیاس اقترانی حملی شکل ثالث برای اثبات نقیض تالی که در مقدمه حملیه قیاس استثنایی اتصالی استثناء شد، تا اینکه نتیجه بده نقیض مقدم را، یعنی جسمانی نبودن قوه عاقله و نفس ناطقه را، که عبارت باشه از همون تجرد نفس ناطقه. خب این مطلب اول بود راجع به اصل برهان. اصل برهان ششم بر تجرد نفس ناطق انسانی این بود که عرض شد. سه تا مطلب هم مطلب تکمیلیه برای تکمیل برهان. اما مطلب اول، مطلب اول این استش که برای تمامیت برهان لازم نیست که هیچ شخص پیری تعقلش ضعف و رکود پیدا نکنه. برای تمامیت برهان چنین چیزی لازم نیست. بلکه اگر یک نفر، یک شخص پیر، یه آدم پیرم پیدا بشه که تعقلش دچار ضعف و رکود نشه، این برهان تمام. پس بنابراین برای تمامیت این برهان لازم نیست که همه پیرا تعقلشون سر جاش باشه، هیچ ضعف و فتور و سستی و رکود و تعطل و اختلالی پیدا نکنه، هیچ پیری تعقلش دچار ضعف و رکود نشه تا برهان تمام بشه. نه، برای تمامیت برهان چنین چیزی لازم نیست. حتی اگر یک نفر آدم پیرم پیدا بشه که تعقلش دچار ضعف و رکود و اختلال نشه، باز برهان تمام. این مطلب اول. چرا؟ سرش چیه و لمش چیه و رازش چیه؟ چرا اینجوریه؟ به خاطر این که برهان ششم که در قالب قیاس استثنایی اتصالی بود، اگر تشریح بشه و باز بشه، این قیاس استثنایی اتصالی تالیش یک شرطیه متصله موجبه کلیه است. اگر ما برهان ششم رو تشریحش بکنیم، به قول امروزی ها کالبد شکافیش بکنیم و بازش بکنیم، این قیاس استثنایی اتصالی خود تالیش یک شرطیه متصله موجبه کلی است. به این صورت اگر نفس ناطقه و قوه عاقله جسمانی باشه، این مقدم، تالیش اینه، هرگاه بدن آفتی، مرضی، سستی، ضعفی پیدا بکند، باید تعقل هم ضعف پیدا بکند. خود تالی این قیاس استثنایی اتصالی، یعنی تالی قضیه شرطیه متصله این قیاس استثنایی اتصالی، خودش یک شرطیه متصله موجبه کلی است. اون وقت در مقدمه حملیه قیاس که نقیض تالی استثناء میشه، نقیض موجب کلیه میشه چی؟ میشه سالبه جزئیه. یعنی نقیضش این میشه که بعضی وقتا که بدن آفتی، مرضی، ضعفی پیدا میکنه، قوه عاقله و تعقل دچار ضعف و رکود نمیشه. یعنی اینجوری نیست که هرگاه بدن آفت و مرض و ضعف پیدا بکنه تعقلم دچار ضعف و رکود بشه. این نقیض میشه سالبه جزئیه. بنابراین اگر یک فرد پیر و شخص پیر هم پیدا بشه که در دوران پیری که ضعف بدن پیدا میکنه تعقلش ضعف پیدا نکنه، برهان تمامه. این مطلب اول از سه تا مطلب تکمیلی برهان. و اما مطلب دوم، مطلب دوم این استش که بسیاری از پیرها به قول خودمانی و تعبیر عامیانش خرف میشن. بسیاری از پیرها در دوران پیری تعقلشون دچار فتور و سستی و رکود و تعطل و ضعف میشه. این رو کسی نمیتواند مستمسک قرار بده و مستند قرار بده بر جسمانی بودن نفس ناطقه و عدم تجرد نفس ناطقه. چرا؟ چون اگر این مطلب رو کسی بخواهد مستمسک و مستند قرار بده بر اثبات جسمانیت نفس ناطقه و عدم تجرد نفس ناطقه، برهانی که تشکیل خواهد داد در قالب یک قیاس استثنایی اتصالی خواهد بود که در مقدمه حملیه اون قیاس عین تالی استثنا میشه. و در قیاس استثنایی اتصالی با استثناء عین تالی نمیتوان عین مقدم را نتیجه گرفت. سر این که کسی نمیتونه این مطلب رو که بسیاری از پیرها خرافت پیدا میکنن در دوران پیری، کسی نمیتواند این رو مستمسک قرار بده برای اثبات جسمانیت نفس ناطقه، اینه که اگه بخواد با این مطلب برهان تشکیل بده، برهانش در قالب یک قیاس استثنایی اتصالی است که در مقدمه حملیه قیاس عین تالی استثنا میشه و با استثناء عین تالی نمیشه در قیاس استثنایی اتصالی عین مقدم رو نتیجه گرفت. یعنی اگر بخواد با این مطلب برهان درست بکنه باید اینجوری برهان تشکیل بده، بگه که اگر قوه عاقله که همون نفس ناطقه است جسمانی باشه، باید در دوران پیری قوه عاقله ضعف پیدا بکنه. این مقدمه شرطیه. بعد در مقدمه حملیه بگه لکن در دوران پیری ضعف پیدا میکند، روی همون حسابی که بسیاری از پیرها در دوران پیری تعقلشون دچار رخوت و سستی و ضعف میشه، دچار رکود و تعطل میشه، دچار اختلال میشه و شخص پیر دچار خرافت میشه. خب این قیاس استثنایی رو که تشکیل بده نمیتونه نتیجه بگیره جسمانی بودن قوه عاقله و نفس ناطقه. چرا؟ به خاطر این که در قیاس استثنایی اتصالی از چهار صورتی که متصور هست دو تا صورتش منتجه و دو تا صورتش منتج نیست. چهار صورتی که متصوره به خاطر اینه که در مقدمه حملی قیاس میشه عین یکی از دو جزء قضیه شرطیه، یعنی مقدم و تالی، استثناء بشه یا نقیضشون. چهار صورت: وضع مقدم، وضع تالی، یعنی در مقدمه حملیه عین مقدم عین تالی استثناء بشه، رفع مقدم و رفع تالی، یعنی در مقدمه حملیه نقیض مقدم و تالی استثناء بشه. از این چهار صورت در قیاس استثنایی دو تا صورتش منتجه. یکی صورت وضع مقدم که منتج وضع تالی است، یکی هم رفع تالی که منتج رفع مقدمه. فقط این دو صورت، وضع مقدم منتج وضع تالی و رفع تالی منتج رفع مقدم، اون دو صورت دیگر منتج است. اون دو صورت دیگه یعنی وضع تالی نتیجه نمیده وضع مقدم رو و رفع مقدم نتیجه نمیده رفع تالی رو. چرا؟ به خاطر ای که ممکن است تالی لازم اعم باشد برای مقدم. اگر تالی لازم اعم شد برای مقدم، دیگه این دوتا صورت منتج نخواهد بود. مثل این که اگر گفتیم ان کانت النار موجودتن فالحرارت موجودتون، این مقدمه شرطیه قیاس استثنایی اتصالی. وقت در مقدمه حملیش که با کلمه لاکنه شروع میشه مشتمل بر کلمه لاکنه است. چهار صورت متصوره: یکی لاکن نار موجودون، این منتجه فالحرارت موجود. یکی این که لکن الحرارت موجودتون، این منتج نیست که فنار موجودون، شاید حرارت از شمس، شاید حرارت از حرکت شدیده هست. این دو تا صورت. صورت سوم: لکن النار لیس بموجودتن، باز نمیشه نتیجه گرفت که فلحرارت و لیسه به موجودته. صورت چهارم میشونه لکن الحرارت لیست به موجودته، نتیجه این که فنارو لیست به موجودته. پس بنابراین کسی، مطلب دوم تکمیلی برهان این شد که کسی نمیتواند این معنا را و این مطلب را که بسیاری از پیرها در دوران پیری که بدنشون ضعف پیدا میکنه و تعقلشون هم دچار تعطل و رکود و فتور و سستی و اختلال میشه، این رو بیاد مستمسک قرار بده برای اثبات جسمانیت نفس ناطقه و قوه عاقله. چون اگر این کار رو بکنه، قرآنش در قالب یک قیاس استثنایی اتصالی شکل میگیره که درش عین تالی استثنا میشه و نتیجه نخواهد داد عین مقدم. چرا؟ چون ممکن است تالی مقدمه شرطیه متصله قیاس لازم اعم باشه برای مقدمش. مطلب سوم، بیان اهمیت لازم مطلب سوم، بیان اعم بودن لازمی که تالی قضیه شرطی متصله قیاس باشه در برهانی که کسی تنظیم میکنه که میخواد عدم تجرد نفس ناطقه رو اثبات بکنه. چون آخه ما لازم بودن تالی رو نسبت به مقدم، اعم بودنش رو با یک مثال دیگری الان توضیح دادیم، با مثال حرارت و آتش. مطلب سوم در تکمیل برهان اینه که بیایم این اعم بودن لازمی رو که تالیه شرطیه متصله قیاس استثنایی باشه در خود اون برهان و قیاس استثنایی بیان بکنیم که کسی تنظیم میکنه و تشکیل میده که میخواد ازش نتیجه بگیره جسمانیت قوه عاقله و نفس ناطقه رو. اون قیاس چی بود؟ همون قیاسی که درش استثنا میشد این تالی و نتیجه نمیداد این مقدم را، به خاطر احتمال اعم بودن لازمی که تالی باشه نسبت به مقدم. اون قیاس چی بود؟ اون قیاس این بود که اگر قوه عاقله جسمانی باشه، لازم میاد که در دوران پیری قوه عاقله ضعف و رکود پیدا بکنه. مقدم اینه که قوه عاقله جسمانی باشه، تالیش اینه که قوه عاقله در دوران شیخوخت، در دوران پیری دچار ضعف و رکود بشه. این لازم اعم است نسبت به اون مقدم، این لازمی که تالی باشه نسبت به اون مقدم اعم. یعنی این که خیلی از پیرها و بسیاری از پیرها تعقلشون در دوران پیری دچار ضعف و رکود میشه، این به خاطر جسمانی بودن قوه عاقله نیست، بلکه به خاطر سبب و علت دیگر است. مثل همون حرارت که ممکن است علتش آتش نباشه، علت دیگری باشه. اینجا همینجوری است، این که بسیاری از پیرها تعقلشون ضعف و رکود پیدا میکنه، این روی سببی که جسمانیت قوه عاقله و نفس ناطقه باشه نیست، بلکه روی سبب دیگری است که مطلب سوم در تکمیل برهان بیان همون سبب دیگر. اون سبب دیگر چیه؟ اون سبب دیگر این است که از یک طرف بدن مرکب نفس، ایه مقدمه، بدن مرکب نفس. یعنی چه بدن مرکب نفسه؟ یعنی نفس کارهاشو به وسیله بدن انجام میده. نفس میخواد بخوره، دهان میخواد، میخواد برداره دست میخواد، میخواد راه بره پا میخواد، میخواد حرف بزنه زبان میخواد. این که نفس کارهاش رو با بدن انجام میده که معنای مرکب بودن بدن برای نفس اینه. این کارها اعم است از کارهای بدنی نفس و کارهای خود نفس. کارهای بدنی نفس مثل همین خوردن و آشامیدن و برداشتن و راه رفتن و حرف زدن. کارهای خود نفس مثل تعقل، حتی در آغاز کار نفس برای تعقل که کار خودشه، کار بدنی نیست، احتیاج به بدن داره. این که میگیم در آغاز کار یعنی تا وقتی که تعقل ملکه نشده برای شخص. به تعبیر دیگر شخص ملکه اتصال با عقل فعال پیدا نکرد تا اون موقع. بله، اگر تعقل ملکه بشه برای انسان و انسان ملکه اتصال و ارتباط با عقل فعال پیدا بکنه، این چنین کسی دیگه در تعقل نیاز به بدن نداره. و الا تا این ملکه پیدا نشده، در تعقل هم نفس احتیاج به بدن داره. چرا؟ چون تعقلش در قالب تخیله، در قالب صورت خیالی است و در تخیل نفس نیاز به بدن داره. ما الان مثلا انسان کلی رو در قالب زید تصور میکنیم و تعقل میکنیم، یعنی در قالب و ضمن صورت خیالی زید ما از انسان زید و عمرو بکر میفهمیم دیگه. مایی که تعقل ملکمون نشده، ملکه اتصال با عقل فعال پیدا نکردیم. این یه مقدمه برای سبب، سبب این که خیلی از پیرها تعقلشون دچار رکود میشه، که میخوایم بگیم سببش جسمانی بودن قوه عاقله نیست، چیزی دیگه. این یه مقدمه برای سبب. خب تعقل که بالاتره دیگه، تعقل یه مرتبه بالاتریه. در حقیقت ما به مرتبه تعقل نائل نشدیم، توجه میکنی؟ یعنی از ابتدا نه دیگه. اگر تعقل ملکه شد، ملکه اتصال با عقل فعال اون حاصل میشه. تعقل کار همه نیست، ما الان طبق کار همه نیست. بله، حالا اجازه بفرمایید. این یه مقدمه سبب که پس بنابراین بدن مرکب نفس است، به این معنا که نفس کارهاش رو با بدن انجام میده، اعم از کارهای بدنیش و کارهای ذاتیش، کارهای خودش مثل تعقل. البته این که کارهای خودش رو مثل تعقل با بدن انجام میده در ابتدا، یعنی تا وقتی که ملکه تعقل پیدا نشده، ملکه اتصال با عقل فعال حاصل نشده، ای از یک طرف، یه مقدم. از طرف دیگر مرکبی که بدن باشه در دوران پیری حرکتش کند میشه. و همچنین ضعف پیدا میکنه. البته حالا این دو تا مطلب، یکی حرکت کند میشه یعنی ضعف پیدا میکنه، مثل مرکبی که دیگه نمیتونه درست حسابی راه بره. چون که حرکت این مرکب در دوران پیری کند میشه، دیگه مرکب راهواری نیست، نیاز به رسیدگی بیشتر داره. یعنی توجه بیشتر نفس رو میطلبه، که نفس التفات و عنایت و توجه بیشتری به بدن، به این مرکب داشته باشه، یعنی رسیدگی بیشتر میخواد. نیاز به التفات بیشتر نفس و توجه بیشتر نفس به بدن در دوران پیری از یک سو، و ضعف مرکب از سوی دیگر، اینا دوتایی دست به دست هم میدن که نفس در دوران پیری از کارهای خودش باز بمونه، کارهای خودش مثل تعقل. علت این که تعقل در دوران پیری دچار تعطل و رکود میشه اینه که بدن مرکب نفسه، این از یک سو، از سوی دیگر این مرکب در دوران پیری مرکب راهواری نیست، هم خودش ضعف داره و هم توجه بیشتر نفسو میخواد. از اون طرفم تعقل کار خود نفس، نفس از کارهای خودش میمونه، و برای کسانی که تعقل درشون ملکه نشده، خب باید به واسطه همین بدن تعقل صورت بگیره، این بدن هم ضعف داره، نمیکشه. این مرکب بار کار نفس رو نمیکشه به خاطر ضعفی که داره، نفس هم از کار خودش وامیمونه مثل تعقل، چون باید به این بدن، به این مرکب برسه. یه مرکب مثلا فرسوده ناتوانی که دائم باید هی بهش ور بره نفس، دیگه به کار خودش نمیرسه نفس، به تعقل نمیرسه، و این مرکب بار کار نفس رو هم نمیکشه به خاطر ضعفی که داره، چون تعقل در ابتدا تا ملکه نشده باز باید به وسیله همین بدن صورت بگیره. اینم مطلب سوم که سبب خرافت خیلی از پیرها، بسیاری از پیرها، این نه جسمانی بودن نفس ناطقه و قوه عاقله. ای حالا تا سر اون انقلت و قلتا که این عبارت رو من بخونم که وقتم گذشت. نه نه دیگه نه نه. الحجت و سادستو لوکانت القوت العاقلت جسدانیتن لزعفت فی زمان شیخوخت دائمن. برهان ششم بر تجرد نفس ناطقه اینه که اگر قوه عاقله و نفس ناطقه جسمانی باشه، لازم میاد که ضعف و رکود پیدا بکنه این قوه عاقله در زمان پیری همیشه. لکن دیگه استثناء نداره، یه نفرم نباید پیدا بشه. لکنها لا تضعف فی ذلک الزمان دائما. لکن قوه عاقله اینجوری نیست که همیشه در زمان پیری دچار ضعف بشه، نه. بعضی از پیرها هم پیدا میشن که قوه تعقلشون سر جاشونه. فهیه غیر جسدانیتن، پس قوه عاقله جسمانی نیست. که برهان در قالب قیاس استثنایی اتصالی است که در مقدمه حملیه نقیض تالی استثناء میشه و قیاس نتیجه میده نقیض مقدم رو. خب و تصحیح و نقیض تالی به قیاس من شکل سالس، اثبات نقیض تالی همی که لکن نهالات از افیزالک از زمان دائمه، اثبات همین نقیض تالی که در مقدمه حملیه استثناء شده به وسیله یک قیاس اقترانی حملیه شکل سومه. هاکذا به این صورت ما یعقل به شیخ و الاشیاء فهو قوت و ناقلت، اون چه که به وسیله او پیر اشیاء رو تعقل میکنه قوه عاقل است. ولیس کل ما یعقل به شیخ فانه تکل عند شیخوخه. ملاحظه می‌فرمایید که در صغرا و کبرا هر دو اوسط موضوعه. اینجوری هم نیست که اون که هر چیزی که تعقل میکنه به وسیله او شیخ که هم قوه عاقله باشه، فانه تکل عند شیخوخه، این در دوران پیری ناتوان و وامونده بشه. نتیجه او وخین میشه فلیس کل قوت عاقلتن تکل عند شیخوخه، پس هر قوه عاقله‌ای در دوران پیری عاجز و وامونده و دچار ضعف و رکود نمیشه. خب ای تا اینجا همون بیان اصل برهان. از اینجا مطلب اول از اون سه مطلب تکمیلی برهان، مطلب اولش اینه ولیس یحتاج و صحت و هاز المطلب الا یکل عقل و شیخ اصلا. صحت این مطلب یعنی تمامیت برهان، مطلب و مطلوب ما تجرد نفس و قوه عاقله دیگه. اثبات صحتش با این برهان احتیاج نداره به این که الا یکل عقل و شیخ اصلا، تعقل هیچ پیری دچار ضعف و رکود نشه. بل اذا کان عقل ما لم یکل عندها یکفی فی صحت ما ذکرنا، بلکه اگر عقل یک نفر آدم پیر هم در دوران شیخوخت و پیری دچار ناتوانی نشه یکفی فی صحت ما ذکرناه، مطلوب ما با این برهان اثبات میشه و برهان تمام. چرا؟ لأن هذا الكلام فی قوة قیاس استثنائی تالیه متصلتون کلیتون موجبتون استثنی فیه نقیض التالی و هو سالبتون جزئیتون لینتج نقیض المقدم. به خاطری که این کلام یعنی این برهان ششم که در قالب قیاس استثنایی اتصالی بود اگر تشریح بشه بازش بکنیم به منزله یک قیاس استثنایی است که یک قیاس استثنایی اتصالی که باز تالیش خودش یک شرطیه متصله موجبه کلی است که اون وقت استثنی فیه که استثناء شده در این قیاس استثنایی یعنی در مقدمه حملیش که مشتمل بر لاکن است که پشت سر میاد. استثناء شده چی؟ نقیز و تالی. نقیز تالی که نقیز تالی چیه؟ و هو سالبتون جزئیتون، سالب جزئی است که اون سالب جزئیه با وجود یک نفر آدم پیری که تعقلش سر جاش باشه صادق خواهد. استثناء میشه در این قیاس استثنایی در مقدمه حملیش نقیز تالی که و هو سالبتون جزئیتون که یک سالب جزئی است، لینتج نقیز المقدم، تا این که این قیاس نتیجه بده نقیز مقدم رو، که نقیز مقدم همون تجرد نفسه و جسمانی نبودن قوه عاقل است. صورتها هاکذا، صورت این قیاس استثنایی، این قوه صورتها که گفتیم این کلام فی قوت قیاس، صورت این قوه اینجوریست: لو کانت ناطقت و جسدانیتن تعقل بالآله. تا اینجا مقدمه، مقدمه شرطیه متصله قیاس استثنایی اتصالی بود. از اینجا تالیه لکانه، که ببینید این تالی خودش بازی شرطیه متصله موجبه کلی است، یعنی بازی مقدم تالی داره. لکانه کلما عرض للبدن آفتون و مرضون و کلالتون تعرض لها فی التعقل فتورون. اینم تالیش، تالیش اینه که هرگاه عارض بشه بر بدن آفتی، مرضی، ضعفی، سستی، واماندگی، تعرض لها فی التعقل فتورون، عارض میشه بر ناطقه، بر قوه عاقله در تعقل ضعف و سستی. خب حالا این مقدمه حملیه که درش نقیز تالی استثناء میشه و لیس کذالک کلیاً، که این یه سالبه جزئی است، یعنی این موجب کلیه درست نیست که هرگاه آفتی، مرضی، ضعفی برای بدن پیدا بشه ناطقه و قوه عاقله هم فتور پیدا بکنه، یعنی همیشه اینجوری نیست، یعنی بعضی وقتا اینجوری نیست که این با وجود یه پیرم که تعقلش سر جاش باشه دیگه صد خواهد کرد. او وقت ینتج و این قیاس نتیجه میده که ان تعقلها لیس به آلت بدنیته، تعقل ناطقه به آلت بدنی نیست، یعنی قوه ناطقه جسدانی نیست، جسمانی نیست، نفس ناطقه مجرده. خب این مطلب اول بود از سه تا مطلب تکمیلی برهان. مطلب دوم از اینجا شروع میشه: فلا یرد علیه ان کثیرا ما یعرض الاختلال فی التعقل عند اختلال قوى البدن. به عنوان اشکال و ایراد نمیشه این ایراد و اشکال رو مطرح کرد بر برهان، بر این کلام، این علیه به همون لعنه هازل کلام، بر این کلام که همی برهان باشه، این اشکال وارد نمیشه که بسیاری از اوقات تعقل مختل میشه با اختلال قوای بدنی، که آدم پیر که بدنش ضعیف میشه تعقلش هم مختل میشه، یعنی نمیشه این رو مستمسک قرار به عنوان اشکال بر برهان و با این آمد یه برهانی تشکیل داد و به جنگ این برهان ما آمد. با این نمیشه مستمسک اشکال بشه، مستمسک برهان بشه برای جسمانیت نفس ناطقه در مقابل مدعای ما. چرا؟ لأن هذا بمنزلت استثناء لعین تالی فلا ينتج شيئا. چون اگر با این مستمسک مستشکل بخواد برهان درست بکنه، قیاس استثنایی درست بکنه در مقابل ما بر اثبات جسمانیت نفس ناطقه، اون وقت باید در مقدمه حملیش عین تالی رو، نه نقیزش رو، استثنا بکنه. یعنی صورت قیاس میشه صورت وضع تالی، که فلا ینتج شیئا، که عقیمه، نتیجه نمیده وضع مقدم رو. اگر عین تالی رو استثناء کردیم، عین مقدم رو نمیتونیم نتیجه بگیریم که بیاد اینجوری برهان در مقابل ما تشکیل بده، بگه اگر قوه ناطقه جسمانی باشه لازم میاد که در دوران پیری ضعف پیدا بکنه، لکن در دوران پیری کثیرم ما ضعف پیدا میکنه، بعد نتیجه بگیره که پس بنابراین قوه ناطقه جسدانی و جسمانی. اینم مطلب دوم. مطلب سوم تکمیلی برهان از اینجا شروع میشه. و سبب و زالک، زالک یعنی عدم انتاج، که میخواد بیان بکنه اهمیت لازمی رو که تالی باشه نسبت به مقدم، که چرا اگر این تالی استثنا بشه نمیشه مقدم رو نتیجه گرفت، چون که سببش مقدم نیست، میتونه یه چیز دیگه باشه که الان بیان میکنیم. و سبب و زالک، زالک یعنی عدم انتاج، یا به تعبیر دیگر زالک یعنی سبب این که کثیر ما یعرض الاختلال فی التعقل عند اختلال قوا البدن. این سببش اختلال قوای بدنی نیست، درست همزمان با او هست به عنوان قضیه حینیه، اما سببشون نیست، یه سبب دیگه ای داره که الان بیان میکنه. چرا بسیاری از پیرها خرافت پیدا میکنن؟ سببش اینه، ان القوه الجسدانیه ربما یحتاج الیها ابتداءا، ربما یحتاج الیها ابتداءا لیتم للقوه العاقله ما یعقله. سببش اینه که قوه جسمانی یعنی بدن، این احتیاج بهش است در ابتدا، یعنی تا وقتی که تعقل ملکه نشده و ملکه اتصال به عقل فعال برای شخص پیدا نشده، احتیاج به این بدن هست تا این که تمام بشه برای قوه عاقله تعقل، یعنی در تعقل قوه عاقله به بدن در ابتدا نیاز ده. یعنی مرکب دیگه حتی برای تعقل در ابتدا. خب این از یک طرف. و یجوز ان یکون اشتغالها به تدبیر البدن یعوقها عن سایر افعالها. این احتمال هست که اشتغال قوه عاقله و نفس ناطقه به تدبیر بیشتر بدن در دوران پیری به خاطر ضعف مرکب و بدن، این مانع و عائق بشه نفس ناطقه رو عن سایر افعالها، یعنی از جمیع افعالش، از کاراش باز بدارش، از همه کاراش که الان بحث ما در تعقله. این سبب اختلال تعقل در دوران پیری. مثال میزنن، و ذالک مثل ما یعرض الراکبه للسفر الى بلدهی فرسن ردی الحرکه. این مثلش مسئله اینه که پیدا بشه برای راکب به منظور سفری به شهر و وطن و دیار خودش، پیدا بشه یک مرکب بطیء الحرکه و دارای حرکت کند. پیر اینجوریه، فإنه یسیر اشتغاله به مراعات مرکبهی عائقا له من افعاله الخاصه به لیس صدورها عنه به شرکت الفرس. این راکب مشغول شدنش به تر و خوش کردن مرکبش و مراعات مرکبش مانع میشه اون رو از افعال مخصوص به خودش. این لیس صدورها تفسیر همون افعال خاصه، افعال مخصوص یعنی افعالی که صدورشون نیاز به مرکب نداره، مثل تعقل که فعل خاص خود نفس، البته در ابتدا نه ها، در ابتدا نه. خب و کذالک للشیخ اذا انصرف عن المعقولات فإنه اشتغل عن افعال العقلیه الى تدبیر بدنهی او عرض لآلته آفتون رب محتاج الیها فی الابتدا لضعف نفسه و عدم رسوخ ملکته فی التعقل. همچنین پیر علت این که از معقولات منصرف میشه، یعنی تعقلش مختل میشه، علتش اینه که این مشغول شده از فعل تعقل به چی؟ به تدبیر مرکب، به رسیدگی به بدنش، یا اینکه پیدا شده برای آلت و وسیلش که بدنش باشه آفت ضعف، این مرکب نمیکشه، این بار فعل نفس را نمیکشه که نفس کاراشو باید انجام بده، تعقلش رو باید انجام بده. یا اینکه عارض شده بر آلت نفس که همون بدن باشه آفت و ضعف، که چه بسا احتیاج داره شیخ به این آلت، به این بدن در همون تعقل در ابتدا. چرا؟ به خاطر ضعف نفس و عدم رسوخ عرض میکنم ملکه نفس در تعقل، که هنوز ملکه تعقل راسخ، ملکه راسخه تعقل درش پیدا نشده. این مطلب سوم، فقط این نکته رو درش توجه داشته باشید که بعداً یه عقولوی صدر المتعلین خواهند داشت که معلوم باشه که ایشون به چه مناسبت اون عقولو رو مطرح میکنن. نتیجه‌ای که از این سخن گرفته میشه، از همین مطلب سوم تکمیلی برهان که سبب اختلال تعقل در دوران پیری بیان شد، که البته اینو صدر المتعلین نمیگن، اینا در کلمات و حکما هست، ایشون هم دارن نقل میکنن اون نقطه نظر خاصشون، اون عقولوی که بعدون میگن. نتیجه ای که از این مطلب میشه گرفت این استش که این اختلال تعقل در دوران پیری، یعنی این تفاوت حال نفس که در دوران پیری تعقل رکود پیدا میکنه، در قبل دوران پیری اینجوری نبود دیگه. این حال نفس که تفاوت پیدا میکنه، این زیر سر چیه؟ زیر سر تفاوتی است که بدن پیدا کرده. اول مرکب راهواری بوده، حالا پیر شده، حالا دیگه یه مرکبیه که حرکتش کند شده، که حالا عقولو که خواهند گفت صدر المتعلین این رو قبول نداره که تفاوت حال نفس زیر سر تفاوت حال بدن باشه. صدر المتعلین در اون عقولو عکسش رو معتقدن. اینم حالا توجه داشته باشید که بعدن حالا عقولو رو عرض میکنم. جلسه اول بود، ببخشید که بیشتر نتونستیم بخونیم. استانداردمون اینه که دو تا صفحه از این صفحات این جلد رو، از این چاپ رو بخونیم، ولی خب امروز روز اول بود و تکرار شد و نشد، ببخشید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.